ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران فعالیت دو دوربین ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در یکی از سایت‌های خود متوقف ساخت. بازنشستگان برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. و حادثه قطار مسافربری مشهد یزد 21 کشته بر جای گذاشت. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت دو دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای ایران خبر داد. بر پایه این بیانیه، دوربین‌هایی که فعالیتشان متوقف شد ناظر بر دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح قنا و فلومتر بودند. تصمیم سازمان انرژی اتمی ایران همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد. قرار است در این نشست قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود. آمریکا همراه با فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای پیشنهادی برای محکومیت جمهوری اسلامی به نشست شورای حکام آژانس ارائه کردند. در این قطعنامه به صراحت نسبت به پاسخگو نبودن ایران به سوالات آژانس در مورد سه مکان اعلام نشده ابراز نگرانی شده است. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، عراق، یزد، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعارهای علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی سر می‌دهند. در اهواز تجمع کنندگان خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، چنین شعارهایی سر دادند: در عراق بازنشستگان سفره‌های خالی را به نشانه وضعیت دشوار معیشتی خود و خانواده‌هایشان حمل کردند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز بازنشستگان در چندین شهر تجمع کرده بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. در خبر دیگر، خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 قدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور تبس یزد رخ داد. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، هم گفته است که در این حادثه 8 واگن از 11 واگن قطار از ریل خارج شدند و افزود که 3 واگن خارج شده از ریل به طور کامل واژگون شدند. یکی از مصدومان این حادثه به تلویزیون ایران چنین گفت:
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تعامل شدید گرفت و این تعاملش خیلی ممتد شد و دیگه کلن همه نفرات مثل یه توپی به این برانور میخوردن، هیچ که تعادل نداشت. واگنمون واژگون شد و شیشه واگن شکست. بعد ما دیگه خود تونستیم خودمون از شیشه که شکسته به بیرون قطار بیاریم.
دلیل این حادثه ابتدا برخورد قطار با یک بیل مکانیکی عنوان شد، اما به گفته فرماندار ویژه تبس، قطار با دستگاه زیرکوبی که روی ریل بود برخورد کرد و باید برای علت دقیق این حادثه بررسی‌های بیشتری انجام شود. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، خبر داد که در پی حادثه خروج قطار مشهد به یزد از ریل، 3 فروند بالگرد و 10 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. او اشاره کرد که حال 12 تن از مصدومانی که به بیمارستان منتقل شدند وخیم است. در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش. ساعت 25 دقیقه است. وزیر خارجه روسیه طی سفر به ترکیه طرح در واقع از سرگیری صادرات دریایی غلات اوکراین را بررسی خواهد کرد. اوکراین که به این گفتگو دعوت نشده و نسبت به ابتکار آنکارا خوشبین نیست، از سوی دیگر ترکیه میگوید کیف به طور اصولی با طرحش موافقت کرده و روسیه نیز تاکید کرده آماده ادامه رایزنی ها در این رابطه با اوکراین، ترکیه و نمایندگان سازمان ملل متحد است. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه به ترکیه سفر کرد. در دستور کار رایزنی های وی از سرگیری مذاکرات صلح و تبادل اسرا بین مسکو و کیف که انکارا میانجیگر اصلی آن شده، انواع مسائل منطقی از قره‌باغ و لیبی گرفته تا سوریه که در آنجا روسیه مخالف طرحهای نظامی ترکیه است. همکاری های دو جانبه به ویژه در شرایط تحریم های بی سابقه غرب علیه روسیه و همچنین از سرگیری صادرات دریایی اوکراین یا دست کم انتقال بیش از 20 میلیون تن غلات که از برداشت سال گذشته در سیلوهای اوکراینی باقی مانده قرار دارد. گزارش ها هاکیست آنکارا طرحی ارائه کرده که در چارچوب آن پس از مینروبی محوطه بندر اودسا، ناوگان نظامی ترکیه و روسیه مشترکاً کشتی‌های باری حامل غلات اوکراینی را تا استانبول همراهی کنند. اوکراین ضمن قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه ابراز نگرانی کرد. روسیه از دلان صادراتی برای حمله به اودسا و مناطق مجاور اقدام کند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده، کیف برای سرگیری رفت آمد دریایی در مجاورات اودسا نیازمند تضمین‌های امنیتی، حضور ناوگان کشورهای ثالث در منطقه و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته برای دفاع از سواحل خود است. الگ میرونینکا، کارشناس مسائل بین الملل، نسبت به موافقیت ابتکار ترکیه خوشبین نیست.
اوکراین فعلا مسیرهای دیگر را ترجیح می دهد، از طریق رومانی و لهستان. هر دو پرهزینه و زمانبر اما نسبتاً امن هستند. در مسیر اول محصولات کشاورزی اوکراین باید با لنج از طریق دانوب به بندر رومانی کنستانزا منتقل شود. برای انتقال 20 میلیون تن 10,000 لنج نیاز است. از مسیر دوم محصولات کشاورزی با قطار به بندرهای بالتیک منتقل می شود. اما مشکل اصلی تفاوت عرض ریل در اوکراین و لهستان است و انتقال با کامیون‌های باری به دلیل افزایش تردد بین دو کشور تنها در منطقه مرزی بیش از 2 هفته زمان می برد. اوکراین پیش از جنگ ماهی حدود 5-6 میلیون تن از طریق دریا صادر می کرد. ظرفیت مسیرهای جایگزین زمینی 5-6 برابر کمتر است. از سرگیری صادرات از اودسا گزینه منطقی است، اما مناطق ورودی به آن مینگذاری شده تا مانع حمله نیروهای روسیه به این شهر شود و اوکراین نگران است روسیه که چندین بار سعی کرده اودسا را اشغال کند از دالانهای صادراتی سوء استفاده کند. ترکیه که ظاهراً قرار است با 25% تخفیف غلات از اوکراین بخرد میگوید امنیت را تضمین خواهد کرد، اما توافق‌های پشت پرده آنکارا و مسکو به ویژه در سوریه باعث بدبینی کیف است و بدون اعتماد کامل بین طرفین اجرای این توافق امکان پذیر نیست.
پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ممانعت از صادرات این کشور از جمله باعث تعمیق بحران مواد غذایی در جهان شده. اوکراین از مهمترین صادرکنندگان گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان است و از آنجا که بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا به واردات این محصولات وابستند، نگرانی جامعه بین المللی رو به افزایش نهاده که میلیون ها نفر با تهدید قحطی روبرو شوند. به گفته ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، تدارکات انتقال 23.5 میلیون تن غلات از اودسا بین 3 تا 5 هفته زمان میبرد و این در حالی است که از ماه آینده اوکراین محصول جدید را برداشت خواهد کرد. چهارشنبه دنیس شمیگل، نخست وزیر اوکراین، اعلام کرد دولت در تلاش است سیلوهای سیار دایر کند که بتوان در آن موقتاً 10 تا 15 میلیون تن ذخیره کرد. رئیس جمهور روسیه بحران مواد غذایی را نتیجه اشتباه‌های غرب خواند. مقامات روس همواره غرب را به دلیل تحریم‌ها هدف انتقاد قرار دادند و در حالی که می‌گویند مسکو مانع صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین نمی‌شود، پایان محاصره بندرهای اوکراینی را به لغو تحریم‌ها منوط کرده‌اند. سه‌شنبه انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که پروپاگاندای خود را شدت بخشیده تا از بار مسئولیت شانه خالی کند و ضمن ممانعت از انتقال غلات از اوکراین بر لغو تحریم ها پافشاری میکند که به گفته وی این مصداق باجگیری است. روز قبل شارل میشل رئیس شورای اروپا اتهاماتی مشابه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد که با شنیدن آن سفیر روسیه جلسه را ترک کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 20:11 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید. کمپانی اپل در کنفرانس سالانه‌اش در ایالات متحده تازه‌ترین ساخته‌ها و کالاهای خود را به دست داد و سیمین و داریوش هم در آن جای داشتند. بکتاش خمسپور در این زمینه بیشتر می‌گوید.
در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل شامگاه دوشنبه تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در حالی ارائه شد که کنفرانس با آهنگ سیب اپل آوازخوان سرشناس ایرانی سیمین قانم که گروه آمریکایی اودسا بازسازی کرده است گشایش یافت. آهنگی که به نام بیهایند سان یا پشت خورشید این روزها در آمریکا سر و صدا کرده است. در کنفرانس سالانه تازه ترین سیستم عامل اپل iOS 16 معرفی شد که به دارندگان آیفون و تبلت های اپل امکان می دهد ابزارهای الکترونیکی خود را بیشتر شخصی سازی کنند. در میان دگرگونی های تازه و بروز رسانی ها در سیستم عامل جدید اپل، افزوده شدن فارسی خوان یا سخنگوی صوتی فارسی به نام داریوش در میان زبان های آیفون است.
سلام، نام من داریوش است. من یک صدای فارسی هستم.
این برنامه است که میتواند iOS 16 سیستم عامل تازه اپل را برای فارسی زبانان به ابزاری گویا تبدیل کند که به ویژه برای نابینایان یا کم بینایان بسیار سودمند خواهد بود. با این وجود جای گرفتن فارسی خوان داریوش اپل در مرحله بتا یا آزمایشی گزارش شده و نسخه پایانی بناست با معرفی آیفون 14 سه ماه دیگر در شهریور به دست داده شود.
گزارش بکتاش خمسپور را می شنیدیم از کنفرانس سالانه اپل در آمریکا. و اما در ایران سخنگوی دولت روز چهارشنبه خبر داد که ساعات کار تمام اداره‌های دولتی برای صرفه‌جویی در مصرف برق از 21 خرداد تا 3 شهریور ماه تغییر می‌کند. علی بهادری جهرومی گفت بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعات کار جدید اداره‌های دولتی از 7 صبح تا 13:30 دقیقه تعیین شده است. پیش از این استانداران 10 استان گرمسیر ایران با استفاده از اختیارات قانونی خود ساعات اداری را تغییر داده بودند. کمبود برق در 2 اخیر از مشکلات شهروندان و واحدهای تجاری و صنعتی در ایران بوده است. در خبری دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که مهدی فتحی از فعالین صنفی در استان فارس به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. بر پایه این گزارش این فعال صنفی در منزلش در روستای کردشول در پاسارگاد بازداشت شد. پیش از این نیز نیروهای لباس شخصی در واقع جبار دوستی معلم بازنشسته را در استان کردستان بازداشت کردند. تا کنون از محل بازداشت آقایان فتحی و دوستی اطلاعاتی منتشر نشده است. در همین حال به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مجید کریمی دبیر انجمن صنفی معلمان سنندج و مسعود فرخیخته فعال صنفی معلمان روز چهارشنبه آزاد شدند. آنها در تجمع 10 خرداد بازداشت شده بودند. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا، همچنان با ما بمانید.